هزار صدا هزار شب.
خب خدا رو شکر، امیدوارم که همین بهبود ادامه داشته باشه. دوستان من با خیلی مصاحبه کردم در طی این سالا با من روزنامه نگار و حتی با کسایی که در زمینه چه در زمینه هنر و زمینه های دیگه و سینما و زمینه های دیگه موفق بودن. همای برای من همیشه یکی از مثال های هنرمند های خودساخته است. البته که هر هنرمندی که به موفقیت میرسه به هر حال یه تلاشی کرده و خودساخته هست، ولی هما یه جور دیگه خودساخته است، برای اینکه حتی در واقع هزینه تحصیلش، حتی تحصیلهای اولیه هنرش تو نقاشی و موسیقی رو هم خودش در واقع تلاش کرده و از این لحاظ خیلی خودساخته است. اون روزایی که در واقع به شدت تلاش میکردی برای اینکه موفق بشی و حتی یه زمانی داشتی تا با کشیدن پورتره‌های نقاشی امرار معاش میکردی، فکر میکردی که به این جاها برسی؟
والا هیچ وقت فکر نمیکردم که به کجا میرسم، فقط انگار یه چیزی توی ذهنم بود و بهم میگفت که تو این مسیر و این راه رو انتخاب کردی و چاره جز این نداری و باید ادامه بدی. بنابراین هر راه سالمی که وجود داشت بشه چنگی میزدم که بتونم این مسیر تحصیل و زندگی و بالاخره امرار معاش تو تهران، و اول که پیش دانشگاهی رو اومدم تهران و بعد دانشگاه رو، اتفاقایی که تو این مسیر را میافتاد، بالاخره گاهی وقتا اینقدر فشار کار و زندگی زیاده که آدم فکر نمی کنه که کجا قراره برسه، فقط تو جریان این زندگی قرار داره و هیچ وقت اون هدفی که تو ذهنش هست بهش فکر نمی کنه. بنابراین فقط میخواد که سالم عبور کنه، نمیدونه به کجا میرسه، فقط داره میره. من به این که به کجا میرسم هیچ وقت فکر نکردم، به جاش برام مهم نبود، مهم بود به این که مسیر رو درست برم، چون هنوز خیلی راه مونده.
و این نکته که گفتی هم خیلی نکته مهمیه، هنوز خیلی راه مونده. قبل از اینکه بیای من میگفتم که مهمه، با وجود اینکه به یه جایگاه خیلی خوبی در موسیقی رسیده و شاید اگه کسی دیگه بود همین رو نگه می‌داشت و میگفت که خب دیگه من دیگه تلاش نکنم، ولی همواره در حال تلاش کردن و یاد گرفتن و بهتر شدنه. این انگیزه رو از کجا میاری؟
حالا این انگیزه رو اینجا یه زهر و مسئله گیلکی داریم، خیلی باحاله، بی ربط نیست که حالا برای تنوع هم شده براتون بخونم. یه پیرزنی میگن رفته بود بالای دماوند، رسیده بود تا اون بالا، همه خبرنگارا جمع میشن و یه 7-8 تا خبرنگار میان و یکی اینا دوربینو میگیره سمتش و بهش میگه که مادر جان انگیزه شما برای رسیدن به بالای قله دماوند چیه؟ ایشون هم میگه که انگیزه من انگیزه چیز زجل، ما با من شوچق بچینم. میگه که من به معنی فارسیش، میگه من اصلا انگیزه نمیدم یعنی چی، من اومدم چوچاق بکنم. چوچاق یه گیاهیه که داروییه و در دامنه کوه و زمین و اینا رشد میکنه و اکثر زنای قدیمی با یه چاقو یا یه قاشق توی کوه دنبال کندن این بودن. همینجوری اینجوری کنده بوده دیگه، رسیده بوده بالای دامن. حالا بعد ما هم
چوچاق تو چیه که دنبالش میگردی داری میری به قله کوه برسی؟
در واقع اون چیزی که روح منو ارضا میکنه دیگه. اون در واقع دنبال یه اون پیرزن دنبال فروختن اون چوچاق و امرار معاش و گذران زندگی از طریق اون بوده. خب که به اون اینجوری مثالش میزنم، اما اون چیزی که منو ارضا میکنه اون چیزی هست که در وجود مخاطبا میبینه آدم، خوشحالی اوناست، یا اون چیزی که اونا موجب میشن که هر دفعه آدم سعی کنه کار تازهی بسازه یا یه اثر تازهی خلق.
نکته خیلی مهمیه که فکر میکنم یکی از چالش های مهم زندگی هنری تو هم هست، برای اینکه همواره اون پیرزنی که بالای قله میره و چوچاق میچینه هم با خوندن تو همزاد پنداری میکنه و احساس میکنه در برای اون میخونی و کسایی که تو شالیزار کار میکنن باش همزاد پنداری میکنن. کسای دیگه‌ای که درگیر ریا و ریاکاری هم باش همزادپنداری میکنن و یک بخش مهم دیگه، من میخوام بگم که اگر کارهای تو رو بشه دستبندی کرد، سه دسته عمده است، کسی اون آثاری که به فقر و در واقع مشکلات زندگی مردم میپردازه، بخشی که به در واقع به ریاکاری و کسایی که از راه ریاکاری به یک دینداری رو با اون قاطی میکنن در واقع میپردازه و در واقع اونا رو دستشون رو میکنه، بخش سوم شادی و شادی بخشیدن به مردم و در واقع چیزی بگم یه جوری مثل یه حالت خیامی که زندگی ارزشی نداره و باید شاد بود و شاد زندگی کرد. این رو چجوری پیدا کردی؟ اون فکر میکنم اول از همه اون بخش جذابش همون پیرزنیه که قرار چوچاق بچینه و با تو همزادپنداری میکنه.
شاید بخشی از این مفاهیمی که در کار من هست و این موجب شده که گرایش پیدا کنن خیلی ها به کار من، اون بیان حقیقت یا صداقت در گفتاره. آنچه که در جامعه وجود داره و خیلی ها از خوندنش یا حتی از دیدنش پرهیز میکنن، چشمشون رو به سمت دیگری میبرن. بنابراین من سعی کردم در کارام همیشه حقیقت رو بیان کنم و این برای من موجب دردسرم شده همیشه. یعنی همیشه قشرهای متفاوت در جامعه انگهای متفاوت به من بست. گاهی وقتا شما از بیان آنچه که دیگران قدرت بیان از نظر ادبی یا جرأت بیانشو ندارن توی جامعه ما بیان میکنی، اما هزار انگ بهت میبندن. یا وقتی بیانش نمی کنی و ساده از کنارش میگذری، باز یه بهتان دیگه ای بهت میزنن. ولی من همیشه یک راه رو انتخاب کردم، این که مهم نیست در کجام، در کنسرتم، در تلویزیونم، در خارج از ایرانم، یا در روستا هستم یا در شهرهای ایران هستم، همیشه یک رنگ و یک دست یک هدف رو دنبال کردم در موسیقیم و اون بیان آنچه که مردم یا خیلی ها از گفتنش یا پرهیز میکنن یا نمیدونن چجوری بگن. من تلاش میکنم با سبک ادبی درست اونو بیان کنم که حرف دل مردم باشه.
خب خیلی ها که قضاوت میکنن، خب حالا چه در بین هنرمندان چه مردم که به هر حال با برخی در واقع هم بیشتر طرفدار یک خواننده دیگر یا یک هنرمند دیگر هستن و قضاوت میکنن، شاید با رنج ها و تلاش هایی که در زندگی کشیدی آشنا نیستن و شاید یادشون نمیدونن از همون روزی که توی فکر کنم توی کاخ نیاوران کنسرت داشتی بودی و کنسرت رو سی دی کردی خودت و سی دی رو دستی رایت میکردی و به کسایی که فکر میکردی مخاطبش هستن، مخاطب برنامه هستن، میدادی و از همونجا با مخاطبات ارتباط برقرار میکردی. این ارتباط مستقیم و چشم در چشم با مخاطب و تلاش کردن برای اینکه باش ارتباط دوستانه نزدیک داشته باشی، آیا این جزء استراتژیات از اول بوده یا نه؟
ببین، استراتژیم نبوده ولی چاره جز این نداشتم. حقیقتش اینه، شما میدونید که در یک برهه از زمان برای رسیدن به یک سری پله ها یا قله ها فقط مسیرهای خاصی وجود داشت و اون این بود که شما باید از کانال چند استاد بگذری، یا باید یک دوره اینطوری بود که حتما باید یک پدر مشهور می داشتی، یا از خانواده ای از جنس خانواده های مشهور بودی، یا باید وضع مالی خوبی می داشتی که میتونستی خودتو ساپورت کنی، یا اینکه چاره نشتی، خودت بودی و خودت. من اون آپشن آخره بودم. برای اینکه برسم به اهدافم چاره جز این کار نداشتم. من یه روز زمانی به خودم میگفتم اگه من منتظر باشم یکی برام یه شعر بگه، یکی برام آهنگ بسازه، یکی دیگه تنظیم کنه و حالا یه اتفاقی بیفته، یکی هم بیاد ساپورت مالی کنه، اسپانسر بشه و من بخوام یه اتفاقی بیفته برای من با یه آهنگ، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و اگرم در واقع پیش بیاد آدمای خیلی خیلی پیشتر از منم وجود داشتن که نوبت به اونا میرسید. بنابراین خودم باید دست به کار میشدم و راه رو برای خودم هموار میکردم. من در واقع یه جوری شاید لایی رفتم از بین همه اینایی که از یک مسیر حرکت میکردن. شاید خیلی ها تلاش کردن که جلوی موفقیت من رو یه جوری سد کنن. خیلی ها مسخره میکردن. خیلی ها از همین همکارای من که الان روی صحنن و در واقع میدرخشن، خیلی از همین اصلا من رو جدی نمیگرفتن یا به تمسخر میگرفتن. حتی من بارها و بارها دیده بودم خیلی از این اساتید اصلا حساب نمی کردن، اصلا انتظارش نداشتن که یک کسی بیاد توی این مافیای موزیک که همه قطباش مشخصه بتونه بیاد یه مسیر سالم و این خیلی مهمه، یه مسیر سالم رو حرکت کنه و نتیجه بگیره. و من سعی کردم که در واقع از پا نشینم و این مسیری که انتخاب کردم برم و خوشبختانه یه راه جدیدی به من معرفی شد و اون که مستقیم ارتباط برقرار کنم با مخاطبانم. این که به قول شما من کنسرت کاخ نیاورانم یا کنسرت تالار وحدتم، هیچ کی فکر نمی کرد که مثلا من میام تو کاخ نیاوران کنسرت بذارم و مثلا 3 شب مردم استقبال کنن از من. چجوری من میتونستم پر کنم؟ شهرتی نداشتم، معروفیتی نداشتم، ولی کنسرت تالار وحدت رو که بخشش موسیقی محلی بود بخشش موسیقی ایرانی با اون مفاهیم، میدونستم که یه روزی جواب میگیره. 20,000 تا سی دی از اون موقع وی سی دی بود، هنوز دی وی دی نیومده بود، 20,000 تا وی سی دی ازش رایت کردیم با پسندازی که با سختی به دست آورده بودیم، با مسافرکشی و با کار و با اینا به دست آورده بودیم، اینو خرج این کار کردیم. و همه اونایی که می اومدن تهران کنسرت استاد شجریان یا فخردینی ارکستر ملی یا کنسرت استاد لطفی از در که می اومدن بیرون، من و شاگردام و دوستام نفری یه دونه میدادیم روشم تبلیغ کنسرت کاخ نیاوران. و این چون از همه جای ایران می اومد، در واقع می اومدن کنسرت استاد شجریان، این سی دی رو وقتی میدادیم به دستشون، این سی دی مثل ویروس کرونا به همه جای ایران.
آره اتفاقا منم یکی از این ویروس های کرونا به من همون موقع رسیده بود، دوستی خودش رایت کرده بود و به من داده بود. و این استراتژی، بله شما میگی استراتژی نیست ولی به هر حال استراتژی بود برای خودش. شاید تبا شما با اثر علاقه و اثر ناچاری هر جور که بود این کاری کردی، ولی اتفاق خیلی خوبی افتاد.
لحظات با فیلو جذاب تر میگذره.